خارج فقه جلسه 107 شنبه 27/2/1404
و علی المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. مستحضرید ما شنبه ها گاه در اصول و گاه در فقه بحث های خارج از موضوع درس محضر شما داشتیم. امروزم به مناسبت همیشگی و البته با تاکید خیلی بیشتر دوست دارم بحثی رو محضر شما داشته باشم. این پیامی که از رهبری معظم انقلاب در هفته گذشته تو فضای کشور منتشر شد، فضای حوزه رو مشغول کرد، منتظرید خوب پیام جامعی بود. حالا عرض میکنم، من اون هفته که خارج از کشور بودم، کلن نبودم، بعد که وارد شدم جالبه تو خود فرودگاه دیدم تلفن‌ها شروع کرد زنگ زدن که مثلا شما مطلبی دارید بگید. گفتم من حالا تازه رسیدم، هنوز تو فرودگاه هم دارم برمیگردم و واقعش قصد ورود نداشتم، نه به خاطر مثلا عدم اهمیت، خیر، معمولا یه دعوی من دارم شما بدونید، برای بعضی هم توهمات ایجاد کرده که مثلا چرا فلانی فلان بحث وارد شد فلان بحث وارد نشد، بعضی هم تحلیل میکنن برای خودشون، در حالی که من معمولا اگر یه بحثی زیاد در اطرافش صحبت بشه و به گمان خودم احساس نیاز نکنم میگم خب دیگران که گفتن، حالا دیگه من چه ضرورت داره، دیگران گفتن. سعی میکنم به گمان خودم جایی وارد بشم که یا افراد وارد نمیشن یا کمتر نشون داده میشه یا اونطور که باید وارد بشن نشن، حالا به گمان خودمون. به زمان ابتدا قصد ورود نداشتم، دو سه موردم رد کردم، گفتم حالا آقایون وارد شدن، ولی تو هفتهی که گذشت، اون هفته اسبق بود، درست داریم میگیم دیگه، هفته که گذشت دیدم که دو جهت باعث شد، یعنی که فکر کردم اگر ورود کنم لازمه، یعنی به گمان خودم، همش هم به گمان خودمونه، ولی زمان مطالبی رو فضلا محضر شما میگم، چون من آخرین درسم هست حضوری، انشالله فردا درسمون غیر حضوریه، درس فقه فضلا بدونید، و از دوشنبه دیگه ما همون درسایی که جای دیگه من دادم رو کاناله، من عازم حج هستم، انشالله شما رو دعا میکنم اونجا، شما ما رو دعا کنید. لذا درس حضوری فقهمون فقط امروز، فردام غیر حضوری، از پس فردام دیگه میره رو موضوعات دیگه که بلدید، رو کانال میذاریم. و به دوستان اصول فقه هم گفتم کلن تابستان ما بحثایی که داریم، مثلا 12 جلسه ما دانشگاه علوم اسلامی رضوی داشتیم که گفتم ایام حج فضلایی که سایت ما رو و کانال ما رو اداره میکنه گفتم اونا رو بذارن. به همین ترتیب محرم بحث مناسب، بعد از محرم بحث مناسب، تا انشاءالله نیمه شهریور حدوداً که درس شروع میشه با مسئله 55، اینا رو هم بلد باشیم. ما 54 رو امروز و فردا تمام میکنیم با اون مسئله 15 و 15 کتاب و صلات. ولی انشاءالله اول سال آینده میریم سراغ مسئله 55 اجتهاد و تقلید عروه. لذا امروز مطالبی رو عرض میکنم، خواهشی که من از شما که لازم نیست چون میدونم انصافتون و کمالتون، اما از حال هر که مسلم این پخش خواهد شد، واقعا فکر کنن روش. اگر دیدن که ما حرف ناحسابی زدیم خب به دیوار بزنن، اگر دیدن نه واقعا دلسوزانه است همینطوره، خب شاید اتمام حجت باشه. یعنی بحث امروز ما فقط هم تشریح فرمایشات رهبری نیست، من و شما باید مسیر علمیمون رو انتخاب کنیم. اگر میخوایم در فقه کار کنیم، حتی غیر فقه، میخوایم در تفسیر، در کلام، در معارف کار بکنیم، فکر میکنم صحبتهای امروز میتونه چراغ راه باشه و اتمام حجت باشه. بالاخره شما سال آینده میخواد استاد انتخاب کنید، خب این ملاک رو نگاه کنید که این ملاک اون استاد داره یا نداره. میخواد پژوهش کنید، میخواد پایان‌نامه بنویسید، حتی میخواد منبر برید. این حرفایی که الان عرض میکنم فقط اثرش در فقه نیست، بلکه مخاطبان من عمدتاً شماها هستید، ولو یک قسمت هایش مخاطبان ما مسئولان حوزه هستند که حالا عرض میکنم. یه جهتی که باعث شد آقایان من این بحث رو اختصاص بدم به بیانیه و چیز باشه، استفاده های گزینشی که معمولاً افراد میدونید از اینجور بیانات میکنن. شما بیان رهبری رو نگاه کنید، مخصوصا قسمت فقهش، حالا اینو ما بیشتر روش مانور میدیم چون کارمون هم هست. خب ببینید، به حکم جامع بودن ایشون باید هم تأکید کنه روی اصالت، به تعبیر ما اصالت دانش فقه، و اینکه فقه به تعبیرشون باید فقه بماند. اینو ما تعبیر میکنیم به اصالت، حفظ هنجارها، که آقا فقه باید فقه بماند. بترسیم از اینکه سلیقه های شخصی، عدم انضباط به فقه راه پیدا کنه. اما از اون طرف باید تأکید کنه روی معاصرت. حالا نمیگم این کلمه تو تعبیرشون هست یا نیست، چون من فرازهایشو خوندم، اصالت، معاصرت، هم تأکید کنه رو معاصرت، رو رسالت. اینجا خب این کار درستیست، یعنی یک شخصی مثل ایشون بخواد پیام بده نمیتونه یه طرفو بگیره، اگر یه طرفو بگیره نشان از ناتوانی پیامه و ناقصی پیامه. اما این جور پیام ها یه آفت بلعرضی داره که هر کسی همون تکشو میگیره. یه کسی میاد که مثلا مشکل داره با بعضی از مسائل جدید، حالا به هر دلیلی که تعبیر میکنید شما جوانها به انتخاب گزینشی، یؤمنو به بعض و نکفرو به هر چی میخواد تعبیر کنید، یعنی استفاده سلیقه‌ای و گزینشی، حالا هر انگیزه‌ای، من حتی نمیگم انگیزه های بد، طرف مثلا میخواد بعضی اونا نمیگم، ولی این گزینشی و بعد اونو پررنگ کردن، داد زدن، فریاد زدن، این از آفاتی است که پیدا میشه. و لذا اگر کسی میخواد مثلا راجع به این پیام صحبت کنه باید این نکات رو در نظر داشته باشه. دومین نکته‌ای که میتونم بگم باعث شد که من ورود کنم، عرض میکنم خود موضوعم موضوع ارزشمندی است که لازم نبود مسوق داشته باشه، اما عرض کردم چون دیگران گفته بودن من خیلی انگیزه نداشتم، الان فکر میکنم لازمه. بعضی از رفتارها و پیشنهادهای سطحی، عذرخواهی میکنم به من اجازه بدید بعضی پیشنهادهای سطحی رو نگم، چون اگر بگم صاحب پیشنهادم معلومه و من واقعا اصرار دارم تو بیان امروزم، ولو قدریم از اون به اصطلاح کار بردی شاید بکاهد، ولی باز ترجیح میدم که نگم. ولی خودتون اهل فکرید، واقعا بعضی از این پیشنهادها رو ببینید متوجه میشید چقدر سطحیه، چقدر افراد سطحی فکر میکنن. اتفاقا در بیانیه گام دوم انقلابم که از ایشون صادر شد همین پیشنهادها بود، از همین افراد، از همین پیشنهادهای سطحی که حالا باید چیکار بکنیم و... یعنی در واقع پیام اون روحش و لطفش رو با این پیشنهادهای سطحی از دست میده. پس یکی انتخاب گزینشی که این سوء استفاده میاره ولو ناخودآگاه، دوم همین پیشنهادهای خیلی سطحی بدیم و بعدم بعد چند وقت اصلا ول بشه. حالا بیانیه گام دوم واقعا کسی منصفانه بخواد، فقط منصفانه کجا رسید، چی شد، اونایی که در واقع میباس مجری کار باشن چقدر طرح پیشنهادی داشتن در مقابل بعضی پیشنهادهای خیلی سطحی که از بعضیا صادر شد. علی حال اینا باعث شد که من عرض بکنم، یعنی من میخوام بگم این صحبت ما چراغ راه، حالا اگه درست باشه اینش دیگه با تشخیص شما، هم اتمام حجت، هم مسیر آینده رو برای شما روشن میکنه در فقه، در پژوهش تا آخر. و اما من بیشتر تو این پیام رو همون قسمتی که به فقه مربوطه که کمم نیست، یعنی سنگینی پیامم تو این قسمته ولو منحصر به قسمت نیست. ببینید ما الان مقدمتاً عرض میکنم که کلمات رهبری هم دقیقاً داره بیان میکنه، ممکنه ادبیات فرق بکنه. ما الان سه تا جریان فقهی و فقاهت در حوزه داریم. یه جریان چون این کمتر بحث داره سریع اول عرض میکنم، من نمیگم فقاهت، میگم فقاهت نما، نمیگم هم تو حوزه چقدر هست، شاید بیشتر مثلا در غیر حوزه باشه. من درگیرم با بعضی از اساتید تو جلسات، تنها چیز که من میتونم بگم فقه نماست، یعنی یک استدلال فنی فقهی آدم نمیبینه، بیشتر روزنامه است. نمیخوایم جسارت به روزنامه و ژورنالیستا بکنیم، ما یه ژورنالیسم فقهیه. بعضی از این روشنفکرات دیدید نه به روایت توجه میکنه، نه به آیه، نه به ضرورت فقه. گاهی هم به خود من گفتم فقها چرا یه فکری برای این مسئله نمیکنن، منم نبر میدارم میذارم میگم فقها، حالا اونجا تعبیر تون میکنم، حالا تو این درس امروز نمیخوام، میگم خیلی بد کاری میکنن اگه بخوام فکر کنم. مگه فکر کردنه؟ یعنی اونا میگن فقها جای خدا بشینن قانون گذاری کنن، اصلا بشینن با هم توافق کنن. مثلا البته اصل توافق ما هم قبول داریم، اما ما اینو میگیم جریان فقه نما، و چنین آدمی را میگیم متفقه، یعنی تشبه بالفقها. این یه جریانه که اونجا که رهبری میفهمد فقه باید فقه بماند، از این مسئله، حالا یه بخشش البته از این چیز داره. خب این خیلی در حوزه مرسومم نیست، ولو البته تکرار میکنم در غیر حوزه گاهی دارج و رایجه، چرا تو درس حوزه ممکنه گوشه و کنار پیدا بشه. جریان دوم شاید بگیم مثلا آنتیتز این هست و مقابل اینه اون چه که به غلط میگن فقه سنتی، که سنتی هم نیست. حالا عرض میکنم ببینید جریانی که هیچ نکته ای رو و نظام جدیدی رو فکر نمیکنه، یعنی به همون روال سابق بسند میکنه و تا میتوندم این نکته خطرناکشه، رمق رو از فقه شیعه میگیره، از فقاهت شیعه میگیره، نه از فقاهت، از تراث شیعه میگیره. نگاه دست من میکنید ببینید، اگر ما گفتیم عقل در نظام استنباط کارایی نداره، مگه نمیگن؟ مگه الان کلاس نمیذارن؟ عقل در نظام استنباط کارایی نداره. دو، به هیچ وجه به هیچ وجه نباید از مقاصد شارع در استنباط و نصوص مبین مقاصد استفاده کرد، مگه نمیگن؟ مگه نگفتن؟ مگه کلاس نگشتن؟ سه، از عدالت و کرامت و اینها حرف نباید زد. شارع در تکوین عادله نه در تشریع، مگه نگفتن؟ مگه مصاحبه نکردن؟ شارع در تکوین عادله نه در تشریع. چهار، نظامات یعنی چه؟ ما اون چه داریم یه سری گزاره های اتمیکه، همین چیزایی که شارع داره. پنج، مقولاتی مثل معروف، عدالت، اینا رو هم باید خود شارع معنا کنه. اینا پسین دینیه نه پیشین دینی. خب من الان میگم اگر ما اینا رو گفتیم، به نظر شما میتونیم با نظام‌های حقوقی دنیا برآوردی کنیم و مقابله کنیم؟ ابتدایی ترین مسائلمون رو میمونیم. شما ولایت فقیه رو با چی میخواد ثابت کنید؟ با چند تا روایت مقبوله ابن حنزله، بعد اون آقا بگه سند نداره، اون آقا بگه دلالت نداره، اون آقا بگه که این مال قضاوته، که همش هم بجاست گفتن، بزرگان گفتن. تشکیل و حکومت در اصل غیبت بر اساس شریعت میخواد با چی ثابت کنی؟ با روایات. روایات که میگه هر رایتی قبل از قیام قائم بیاد چیه؟ طاغوته. اگر شما گفتید ما عقل رو نداریم، مقاصد نداریم، اینا همه میرزه به هم. شما باید بگی شارع مقدس پیغمبرانی فرستاده، انزال کتب کرده، تشریع مقررات کرده و میخواد مقاصدش پیاده بشه، نمیخواد رو هوا باشه، و کسی که فقیه اول الناس به زعامت، بعد هم ولایت فقیه رو میتونید ثابت کنید، هم تشکیل حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت. وقتی همه اینا رو زدید دیگه نمیتونید، نمیتونید. یعنی شما تو ابتدایی ترین مسائل فقه سیاسیتون میمونید. من یه چیز بگم آقایون، من بسیار از این جریانات که بهش گفتم رمقگیری، این اصطلاح هم ما داریم هی آروم آروم جا میاندازیم، این رمقگیری من سوء ظن دارم. نمیگم هر که این حرفو میزنه خدایی نکرده مأموره ها بترسیم از قضاوت، قضاوتو بزنیم برای اونه که جرأت قضاوتو دارن، ولی سوء ظن هست آقایون، نکنه نفوذ باشه، یعنی بنیان ها رو اینا میخوان بزنن. ولی خوب هست. و جالب اینه که این که میگن، هی میگن سنتی، فقه شیخ طوسی مگه این بوده؟ فقه شیخ طوسی فقه مبارزه با عقل بود، مبارزه با مقاصد بود، مبارزه با عدالت بود. ببینید مرحوم شیخ کجاها به مصلحت تمسک، اما مصلحتی که شیخ طوسی تمسک میکنه، نه مصلحتی که فلان روزنامه نگار تمسک میکنه. و حالا ببینید این جریان دوم، من به این جریان دوم خوشبین نیستم.
و این رو خطر میبینم. جالبم اینه که تو دل این جریان میدونید بیشترین حجمه ها و بیشترین به شرط لا بودن از این طریق پیدا میشه. جریان سوم که طبیعتاً حدس میزنید جریانی است که هم تأکید داره بر انضباط. گفتم میخوام برای سال آیندهتون، کار آیندهتون و اونایی که میشنون، حالا صدها نفری که بعد میشنون، آقایون ما باید اولا مثل چنگ و دندان از هنجارهای فقهی دفاع کنیم، یعنی همون فقه جواهری که مرحوم امام فرموده بود، به تعبیر باز رهبری فقه فقه بماند، البته این بخشش، ولی معناش این نیست که توقف کنیم وایسیم. معناش این نیست که اگر یه نظر نوی اومد که حالا فقه من اینو هضمش نمی کنه دیگه شروع کنیم حمله و هجمه و نه، فضا باید فضایی باشه که انسان تحمل کنه. من حیفم میاد بعضی از، چون آقا اینا معمولا مثلا اون بعضی از اونایی که همون گزینشی انتخاب میکنن معمولا به فرمایشات رهبری تمسک میکنن، حالا اگر وقتم نیست داره میگذره، ولی ببینید ایشون در یه بخشی میگه کفایت نمیکنه که شما فقط میراث گذشتگان رو نگه دارید و به آیندگان تحویل دهید، چون نفس توقف عقبگرد است. از آن مهمتر مسئله بالندگی است، به معنای پیشرفت، یک قدم جلوتر رفتن، آفاق تازه ای را کشف کردن. خب گاهی آدم که این آفاق تازه به نظر جدید میرسه. فرض کنید مسئله را ملای قرن ششم بگونه استدلال میکرد، ما امروز دقت بیشتری به خرج بدیم اونو رد کنیم یا عذاب در بیاریم؟ از این میگذرم، ولو ادامش باز ادامه ارزشمندیه. بله، یه بخشی هم از این قسمت ها میخونم. اینا جالب اینه که فقط مال این پیام نیست، چون میدونی ایشون بارها صحبت داشتن در 16 خاصی پیدا کنه، چون وقت ما کمه، 16/11/81 که اونجا مسئله کرسی های نظری پردازی رو مطرح میکنن، در 8/9/86 مسئله رمی و تکفیر و تغییر، موضوع قبل با توجه به تغییر روابط سیاسی اجتماعی و غیره، در واقع موضوع تغییر کرده، حکم جدیدی میطلبد، حوادث پی در پی میاد، فقه باید فقه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص سازی شریعت نشد. دیدید چقدر جالبه، هم داره رویه اولو میزنه فقه نما رو، هم داره تأکید میکنه بر عدم جمود و توقف. باز در جای دیگری، یک نظری فقیهی میدهد، نظر شاذ، خیلی خوب، قبول ندارید کرسی نظری پردازی تشکیل بشود، مباحثه بشود، 5 نفر 10 نفر فاضل بیاین این نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال ندارد. نظر فلسفی همینطور، مسئله تکفیر و رمی و این حرفها بایستی از حوزه ورانداخت، آن هم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. یک گوشه ای از حرفشان با نظر بنده حقیر مخالف است. بنده دهن باز کنم نمی شود اینجوری. این رو باید از داخل طلبه ها شروع کرد که بعد ادامه میدن. هست، حالا دیگه بذارید من بقیهش رو به خودتون واگذار کنم، مثلا آدرس دادم. ببینید اون چه مهمه فضلا، ما تو این سه جریان فقهی، حالا بگمان ما، من اینقدر مطمئن هستم به شما و اونایی که گوش میکنم فکر کنن، اگر واقعا نظر اولو دوست دارن، خب خب، یک کسی ممکنه بگه نه من اصلا همون میخوام روزنامه، کاری به نصوص هم ندارم، همینطور که نوشتند و گفتن دیگه تو کتاب فقه و عرف و فقه و مذهب، من چقدر درگیرم با اینا. اینا معمولا میان میگن نصوص تخته بند زمان و مکان مال گذشته است، الان دیگه عقل بشری، عقل جمعی. خب کسی قائله، ولی شما که قائل نیستی. یا بیام رو این مرز دوم که اون چه که نشاط میده و زنده میکنه بحث فقه رو بزنیم، همطور که براتون مثال زدم، و یه چیز بیرمقی که بعد دیگه میدونید اون وقت حیل ربا میاد وسط، چون نظام اقتصادی که نداریم. ما با چه وسیله میتونیم حیل ربا رو رد کنیم؟ اگر به نظام اقتصادی قائل باشیم. ولی اگر قائل به نظام اقتصادی نباشیم بگیم نظام یعنی چه؟ اگر به نظام خانواده قائل نباشیم خب نداریم دیگه. به توریه منجر میشه که دمار از اعتبار شریعت در میاره. به اون حدیث چیه که تهمت بزن هدف تو پیش ببر؟ به ماکیاولیسم منجر میشه. و یه حرفایی که بعضی فتاوا که آدم میبینه، نمیخوام باز بگم بعضی فتاوا رو که رسانه هم بعدن منعکس بکنن. ببینید اگر واقعا معتقدین چه بزرگان فقه از شیخ مفید بگیرید، چرا بریم شیخ مفید، بریم زراره، بریم امام صادق. زراره دو تا داداشن میدونید، زراره ابن عین، اون یکیش کیه؟ حمران ابن عین. حمران یه قدری سنتیه، حالا به تعبیری که این کلمه سنتی هم داره بهش ظلم میشه، خلاف مخالف عقله. زراره نه، یه مقداری جامعه تر فکر میکنه. خب زراره فرق داره با حمران. گاهی هم دعواشون میشه، دوتا داداش میان خدمت امام صادق و امام صادق داوری میکنه. میخوام بگم این جریان از اون زمان هست. چیزی که من میخوام به شما منتقل کنم فضلا، دیگه دوران یخزدگی تجمد گذشته. ما باید از عقل در جای خودش، ببینید طلبه‌ای داره با شما حرف میزنه که چند هزار ساعت رو این موضوع کار کرده و کتابم داره، کتاب داره. از مقاصد، من عبا ندارم که بعضیا هر چی میخوان بگن، نصوص مبین اهداف عالی شریعت، از عدالت، از کرامت، از آنچه که کمک میکنه فهم نظام. شما نگاه کنید قرآن کتاب نظام اقتصادی، نظام خانواده است. تو نظام خانواده میگه که ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زنو نگه ندارید برای اینکه ضرر بزنید، یا مثل بچه آدم نگهش بدارید، فامساکن بمعروف او تسریحن به احسان، یا طلاقش بده. بعد اون آقا به من میگفت این قول امامو چه کار میکنی که اگر دختری زنی همسر یه آقای شد مجمع الکسافاته، باید صبر کنه. خب چی بگه آدم آقایون؟ بعد اینو میذاریم کنار اون امامی که فهمود اگر چیزی از ما رسید ببینید از قرآن شاهدی داره یا نه، شاهدی یا نگفت اگه مخالف قرآنه، نه، اون که هیچی، فهمود ببینید شاهدی یا شاهدینی از قرآن داره یا نه. وقتی این روایت شاهد از قرآن داره، اگر دختری ازدواج کرد با یه مردی که انواع و اقسام کسافتکاری ها رو داره، فلکسبر، صبر کنه. چیز نیه 80 سال صبر کنه، مگه خیلیه 90 سال صبر کنه؟ آقا نگیم اینجور، اینجور فکر نکنیم. ولذا اگر قائل به سیانت از حوزم هستیم که همه باید باشیم آقایون، ما باید این تراث رو ها مثل چنگ و دندان، چه روایتش، چه فقهش، چه شیوه استدلالش، خب با چنگ و دندان دفاع کنیم. فکر نکنید من و شما مسئول نیستیم. منتها کی میتونه دفاع کنه وقتی کسی مسلح باشه؟ منتها حراست از این تراث به قول رهبری به رمی و تیر و تبر و تشر و تبعید نیست، به ایجاد نشاطه. یعنی باید قم یه جور باشه که وقتی وارد میشی، وارد قم میشی، اصلا فضای نشاط ببینی. نمیدونم الان چجوریه، فضای مباحثات و اینها، من حرم میرم هر روز ولی هیچ وقت دقت نکردم، شایدم خبری نیست. من یادمه قبلا وقتی میومدی همه کپه کپه جا به جا، خب بعضی مدارس هم نبود که طلبا برن اونجا، همین حرم بود و اطراف حرم. اصلا وارد میشدی مثلا 100 تا تکه دو نفره سه نفره داشتن مباحثه میکردن، همچون هم داغ کرده بودن، فکر کردن که حالا اگر غالب بشن اسلام پیروز شده، اگر شکست بکنن اسلام نابود میشه. با این روحیه باید اینجور فضا باشه. وقت انسان بعضی پیشنهادها رو میبینه که واقعا احساس خوف میکنه، احساس ترس میکنه. نشاط سیانت از حوزه به تشکیل کرسی هاست. البته بگم بهتون، من خودم چون نمیدونم بیش از 10 ساله که مسئول کرسی علوم نقلیه کشور هستم، بیشترین کرسی هم حوزه داشته، اینو من بگم. ولی خب انتظار میره بحث اگر میخواد بشه، اگر میخواد مناظره بشه بشه، اما مناظره ادب داره، وقار میخواد. اون 6 ساعت مناظره ما رو دیدید، خیلی ها نفهمیدن اصلا موضوع بحث ما با آقای سروش چی بود، چون تخصص ندارن. طرف تخصص فیزیک داره، شیمی داره، زیست داره، ولی هیچ کس ایراد نگرفت که این چه اخلاقیه. همه اینو بولد کرده بودن، چه اونایی که فکر میکردن ایشون مثلا غالبه، چه اونایی که فکر میکردن ما غالبیم، چه اونایی که اصلا اهل تشخیص نبودن. یک مورد همه عجیب اخلاقی، دو نفر میشینن 6 ساعت با دو افق فکری کاملا متفاوت بحث میکنن موضوعات مختلف رو، یک سر سوزن، نه نیش نه کنایه. آخه بعضیا توی منازعه ما شرکت کردن، از همون اول طرف شروع کرد مثلا با چشم و ابرو و دستکون دادن و بعدش هم که به یه جاهای دیگه کشید. نه، واقعا ادب نقد، وقار حفظ بشه، کرسی ها زنده بشه. بعضی پیشنهادها رو بعضی افراد نباید بدن. من میخوام همینجا بگم بعضی آقایون که مسئولیت دارن در صحبتهاشون بیشتر دقت کنن، یه جور نشه که شین و حوزه باشه، یا بزرگانی که دعوت میکنن تو دعوت کردنهاشون بیشتر احتیاط کنن، بیشتر دقت بکنن و آروم آروم دیگه باید بحث رو جمع کنن. ببینید ما کاری که باید بکنیم، اینم من تأکید کنم، سگانه قرآن، روایات و عقل. فضلا چه بنده زنده چه مرده، چه شما درس ما باشید هر جا باشید، چه فقیه چه غیر فقیه، منبر میخواد برید یا نه؟ منبر که شأن مهمیه، من گاهی حسرت میخورم چرا منبری نیستم بی‌تعارف. ولی قرآن، قرآن به تنهایی میشه قرآن بسندگی، همون جمله‌ای که اون کذا گفت، حسبنا کتاب الله. قرآن، قرآن به تنهایی، پیامبرم نفرمودن انی تارکن فیکم و سقل، فرمودن سقلین. دوم روایات، سنت پیامبر، سنت معصوم. اگر سنت به تنهایی باشه، قرآن نباشه، جریان اخباریگری که مهار نمیشه، که متاسفانه الان هم داریم. ولذا پیشنهادی که گاهی گفته میشه طلبا رو اخبار کار کنن، پیشنهادی درستی، اما کنار قرآن. تو این پیام از آیت الله نور همدانی دیدید، اون پیام مثلث قرآن، سنت و عقل. اما چرا عقل من میارم وسط؟ برای اینکه اگر ما عقل مفسر رو نیاریم وسط، دیگه نمیتونیم مدیریت کنیم. شما میتونید قرآن رو بدون عقل، حالا همون عقل ابزاری، همون عقل استدلالی که بحث امروز اصول فقهمون بود، اصلا هیچ استدلالی بدون عقل سامان پیدا میکنه؟ سامان پیدا میکنه؟ اگر معتقد باشیم که باید دین رو در نظام حلقوی فهمید، این نظام حلقوی رو کی درست میکنه؟ چی میگه؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. در کنار انما یتقبل لا من المتقین باید قرار بگیره و ازش در بیاد که نمیتونی شب بدزدی روز روشن وقف کنی، کاری که امام صادق بیاد اون طرف دادن. اینه که اگر هر کدام از اینا سه تا بالن آقایون، اگر این سه تا بال با هم به پرواز در بیاد، میشه شیخ طوسی، میشه شیخ مفید، میشه شهیدین، میشه مراجع معتبر و بزرگ امروز ما. اگر هر کدام از اینها نباشه یا کمرنگ باشه، یا ببینید خطر اینجاست که بعضی وقتا ما فکر میکنیم توجه داریم ولی نداریم، ولی نداریم، یعنی اون توجهی که باید به قرآن بکنیم نمی کنیم. روایت رو میبینیم که اگر شوهری اومد دختر شما رو گیره، مردی اومد بگید صبر کنه 80 سال، اگر گفت تو چاشم کرد، خب بکنه دیگه، زنشه دیگه، بگدم حق نداری از خونه بری بیرون، داریم یا نداریم، ولی قرآن رو نمیبینه. بعد جالبه که دیگران رو متهم میکنن، اینم هست، دیگران رو متهم میکنن به مثلا بعضی مسائل. لذا مثلث فضلا، چه اونایی تو که استادید به شاگرداتون بگید، چه اونایی که میخواد کار بکنید، مثلث قرآن، سنت و عقل. عقلم نمیگم عقل فلانی، عقلی که عبد به الرحمن بکت و سبب به الجنان، عقلی که مسلمه، عقلی که همه عقلا وقتی میفهمن واقعا خاضع میشن. اینم باید دقت بکنید، انشاءالله توجه داشته باشید. من حالا میخوام یه چیزم به مسئولان بگم. خب پیام صادر شده، درسته؟ پیامم جامعه، حالا راه بیفتیم دیگه، سمینار و اتاق و دفتر و مثلا بعد بگیم این مثلا جمله، هی جمله جمله. آقا این پیام یه مخاطب داره، طلاب، بسیار خوب، اما یه مخاطب هم عمده مخاطب مسئولانن، آقای شورای عالی، آقای مدیریت، آقایان بزرگوار دیگه، اینا باید فضا رو جوری درست کنن. اگر واقعا میدونن این پیام در فضا، اگر فکر میکنن در فضای تبعید و ترد و تشر جان پیدا میکنه، بسیار خوب، فضا رو بسازن، فضا رو جوری بسازن که هیچ کس جرأت نکنه یه حرف مثلا خلاف مشهور بزنه ولو منضبط. اگر میگن نه این جواب نمیده، هیچ وقت جواب نمیداده، هیچ وقت، هیچ، مخصوصا این زمان، مخصوصا این زمان، بسیار خوب، زمینه رو آماده کنن، فضا رو آزاد کنن، فضا باشه، هر کسی بیاد حرفشو بزنه. دیدید دیگه فرق کرسی ها، میدونید با فضای آزاد چیه؟ تو فضای آزاد یه نفر میاد یه چیزی میگه، مخصوصا اگر مثل بعضی از آقایون چهار تا شاگرد جمع کنه، گفت که خود گویی و خود خندی، عجیب مرد هنرمندی، هی هم به شاگردا میگه درسته، شما بگید این درسته، خب اون شاگرد هم میگه بله درست. این نه، فضای کرسی ها میدونید فضای علمیه. من تو همین مصلحت در فقه امامیه آقایون شمردم 14 نفر ناقد و داور بودن، صاحب نظری هم من بودم دیگه، 4-5 برنامه 3-4 ساعته، ببینید چه خبره، کس هست ضبطه، ضبطه، بعدم رأی آورد، بعدم تایید شد، ولی هیچ کس هم به هیچ جام بر نخورد. اما اگر بیام مثلا در یک جمع چند صد نفره داد و فریاد، این درست نیست. حراست از حوزه، حراست از فقه، حراست از نظام فقاهت وظیفه‌مونه، منتها راه داره انشاءالله. اون مثلث قرآن، سنت و عقل رو هم در نظر بگیرید. ای دارم نوشته‌ها یادم میاد، هیچ وقت آیون خود حق پندار مطلق نباشید. نمیدونم چرا بعضیا خودشونو معیار قرار میدن. اگر مطلبی با فکر خودش ساخت میگه درسته، اگر مطلبی یه ذره زاویه داشت، هم تو سیاست داریم اینجور افراد، داریم یا نداریم، هم تو فقه داریم، هم تو اصول داریم، کافی آقا نظر این آقا با اون نظر نسازه. ببینید بعدم یه احساس تکلیفی میکنه، سینه‌اش پر میشه که باید این سینه رو خالی کنه. اینا معلوم نیست چیز باشه، حق باشه، اینا گاهی چیزای دیگه است. اجمالا توجه داشته باشیم آقایون، انشاءالله که خداوند حوزه رو صاحب داره، صاحبش حفظ میکنه، ولی ما هم باید محافظ باشیم. آقایون فردا آخرین جلسه درس فقه ماست، من دیگه عازمم، ولی غیر حضوری فردا. برای پس فردا درسای دیگری که بلدید رو کانال گذاشته میشه. ما شما رو دعا میکنیم انشاءالله در مدینه و مکه شما هم ما رو دعا کنید. سال آینده حدود نیمه شهریور انشاءالله مسئله 54. الحمدلله رب العالمین. Thank you.